رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست: شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 29. ارائه کننده: حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
اللهم صل على محمد وآله وتبلغني بالكفاية وصمي حسن الهداية وحدي طبق الهداية. در توضیح فقرات دعای مکارم الاخلاق از حضرت سید الصادقین علیه السلام چنین دعا انجام می‌دهد: این قسمت می‌رسیم که حضرت پیشکار خدا تبارک و تعالی عرضه می‌دارد و محمد آل محمد درود فرست و تبلغنی بالکفایت، تاج کفایت بر سر من بگذار. و تاج یک پوششی خاص، آرایهای خاص دیده پادشاهان، و تاج بر سر نهادن کنایه از یک موقعیت خاص، یک شأن ویژه، یک مرحمت خاص و متمایز از دیگرانه. حضرت کفایت را به عنوان تاج اینجا تلقی کردند، که اگر به کسی کفایت اعطا شد، در واقع تاج بر سر او نهاده شده است. تبلغنی بالکفایت. مراد از کفایت چیست؟ این که انسان حوادثش برآورده شد، نیازهای زندگیش رو ازش برخوردار باشه. مورد از کفایت مال زیاد داشتن، اطلاعات زیاد داشتن، امکانات زیاد داشتن نیست، بلکه امکانات متناسب و بسنده برای ضروریات‌های زندگی داشتن. در روایت هست که رسول خدا صلوات الله علیه و آله با اصحابشون در یک سفر بیرون شهری بودن، خوردن به شرایطی وقتی زمانی که لباس غذای همراهشون نبود و گرسنگی برشون غلبه پیدا کرده بود و نیاز داشتن به غذا، رسیدن به قبیلهای گروهی که در یه جایی ساکن بودن و حضرت از اونها درخواست کردن که مقدار غذا به اینها بفروشن در اختیارشون قرار بدن. یه حالا چادرنشینی هردی یه جمعیتی بود، الان نمیتونم سریع عرض کنم. وقتی رسیدن به اون موقعیت، اون فرد یا اون افراد اظهار داشتن که ما فقط یه مقدار شیر داریم، اینا برای مصرف خودمون هست، برای مصرف امروز و فردای خودمون هست. بعد مثلا از ها پیامبر اسلام کرد که حالا شما تا فردا بالاخره دوباره شیر میتونید بفروشید، گفتن در معذرت کنید که مثلا ما بیشتر نگه میدارید و حاضر نشدن به هر حال مواد غذایی در اختیار این حضرات قرار بدن. به اونها اونجا گفتن خدایا به اینها بی‌حساب نعمت خودت رو بده، اون قبلشون نعمت بده که قبل در نعمت بشه. از اینها گذشتن و رفتن، رسیدن باز به یک خانواده دیگری، به یک مجموع افراد دیگری که دومان کار کردن ما همچین نیازی داریم و ما یه حد اقل چیزی که مثلا برای شام خودشون ذخیره کرده بودن در اختیار گذاشتن و بدون دریافت بعد حاضر شدن که اینو در اختیار این جماعت گرسنه قرار بدن. خب بعد از اینکه استفاده کردن، رسول خدا اونجا دعا کردن که خدا را به قدر کفاف به اینها بده و قدر کفایت به اینها بده. بعد از اصحاب با تعجب پرسیدن که یا رسول الله، گروه قبلی که ما رو محروم کردند و حاضر نشدن هیچگونه همکاری با ما بکنن، شما اینجور دعا کردید که بی‌حساب کفاف در بدر نعمت خداوند بشن و این گروه که اینقدر ایثارگرانه حاضر شدن امکانات خودشون در اختیار ما بگذارن، شما را قدر کفایت برشون دعا کرد. حضرت فرمودند که در واقع من برای اینها دعا کردم، اونها رو به یه معنا نفرین کردم، آدمی که اینقدر این بسته هست به مال که امروزش که تعمیم شده حتما فردا هم بخواد ذخیره کنه. اینو من خواستم با همین روحیه و خوی خودش در واقع خداوند او رو تنبیه کنه. و این دور دوم رو وقتی براشون کفایت خواستم و کفاف خواستم، این بهترین دعایی بود که میشه برای فرد کرد. حالا در ادامه همین بخش از دعا که حضرت به بعضی از این گونه مسائل اشاره می‌فرمایند، عرض خواهم کرد که این برخورداری چه حدش میتونه تبدیل بشه به عذاب، میتونه تبدیل بشه به لذت و وقار، و چقدرش میتونه نجات دهنده ما و تأمین کننده نیازهای ما باشه. در حال امام قدر علیه السلام اینجا از خدا کفایت میخواد، یعنی آنچه کافی برای زندگی من. دانستان میشه از آنچه کافی ما بیاید، همطور که اشتهای به خوردن و به نوشیدن و به بقیه مورد داشت داریم، اشتهای به دانستن هم داریم. کنجکاوی ما یه وقتی اشتهای دانستن به شهوت دانستن چیزی بیشتر از این نیست. همونطور که بقیه شهوات ما حد یقین نداره و این مطالبه میکنه از ما، دانستن هم همین رو داره. حالا همه چیز دانستن به نفع ما؟ نه، یه جای واقعا شده به تداری بهتره. در این مورد داستان‌های فراوانی در کتب اخلاقی و تربیتی آمده. مشهور شد در بود کرده باشن سرگران داستانی که خاجه‌ای در روزگار گذشته همیشه دام کرد که زبان پرندگان رو بدونه تا بر اساس دانستن زبان پرندگان بتونه از حوادث بدی که براش پیش میخواد بیاد پرهیز کنه یا حوادث خوب رو به خودش رقم بزنه. خب به اون زبان پرندگان داده شد. روزی در خانه نشسته بود، دید دو تا سبزه و پرنده روی درخت دارن با هم دیگه صحبت میکنن. یکی به دیگری گفت که خبر داری چی میخواد بشه؟ گفت نه. گفت که بله، قرار فردا تو از مدرستون خر حاجی میرسید. حاجی در صدر تدارس برآمد و خر رو شروع بلا از خر دور بشه و از خر خر رو جدیه و میره بودش به حساب دیگری میکنه. همینش از دیگه میگرفت. قرار رو تحت گفتم که خبر داری چی شد؟ گفتم که قرار رو خیلی خواهد شده میگه خواهده خواهد فروخته، حالا قرار رو بیشتر شو آقا خواهد شده. گاه از خواهد یه روزتر بود و خواهده بیشتر میگرم شده بلا خواسته گاه رو هم بود به قیمت مناسبی در بازار گفت و این بلا رو هم از خواهده شروع کرد. گاه تلفن این بار قرار مثلا غلام رو خواهد شده بگیرم اون قیمت گاه بیشتر از این هم خواهده بگیر ها نشکرد و نهایتا روز آخر در گفتگوی دو پرنده معلوم شد که این بلایی که قرار بوده به مراتب پایین‌تری از اموال خواجه بخوره و خواجه زیرش در رفته، حالا قراره به خود خواجه بخوره و خواجه خودش قرار بگیره. به خواجه بیچاره شد که چه خواجه بذارم کنم و این کاش نمیدانستم زبان پرندگان بلا به چیزی کم ارزشتری میخورد. اون را این داستانه بهتر، ولی این درش نکته‌ای هست که باید اون توجه کنیم. گاهی دانستنهای ما به کارمون نمیاد، گاهی دانستنهای ما کارمون خراب میکنه، مشکل ساز میشه برای ما. داشتنها هم همینطوره. همیشه هر داشتنی به نفع ما نیست، هر توانایی به نفع ما نیست. مولانی از داستان پسر نوح اینجوری معبول میکنه که وقتی نوح به پسرش فرمود که بیا سوای کشتی بشو تا از سیل و طوفان که در پیش رو از نجات پیدا کنی، خب پسرم رو گفت تعالی الی جبل یعصمنی من الماء، من بالای کوه میرم که دیگه در امان باشم از سیلاب. نوح گفت لا اعصم الیوم من امر الله، این سیلاب سیلاب عادی نیست که این نمیتونه از دست این کنار. مولانا میگه پسر گفت کنار کنم به نقطه بلند کوه خودم رو میرسونم. بعد میگه که کاشکی و آشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوستی. اگه شنابلن نبود سکه به این دارایی و تمامی و مهارت خودش نمیکرد نجات پیدا میکرد. اما این تمامی بسید که بیچارهش کرد. یه جایی دانستن، داشتن، توانستن تجربه نشون میده به وقت ما نیست، در بلند مدت به ما زیان میزنه. خب دانستن به حد کفایت، داشتن به حد کفایت، توانستن به حد کفایت، تشکیل تو چه کار دشواریه؟ یعنی آدم باید خیلی قدره در زندگی به دست بیاره تا بفهم چیه دردش به خودش نمیخوره. ولی خب حالا تا اون قدر به حاصل بشه با تکیه بر لطف و عنایت خداوند از خدا بخوام خدا رو این صورت یک تاج بر سر من بگذار، من چنان مفتخر بود به اینکه همه چیز در حد کفایت داشته باشم، نه کمتر و با تعبیر ارز میکنم نه بیشتر. و سمی حسن ولایت، سمی یعنی مرو وادار کن، به من ببخش، مرو به این وضعیت در بیار. در واقع سمی ترجمه کردن به اولانی، یعنی به من مرادت کن، به من ببخش، منو به این شکل درآر، منو از من اینو بخواه، منو وادار به این کار کن. به چی؟ به حسن ولایت. ولایت غالبا معناش سرپرستی، تولیت امور. ولایت مصدرشه و ولایت ذکر قابل مصدر هست. عهده‌دار شدن کار یا کاری که انسان عهده‌دار میشه، این بر عهده گرفتن، به کاری پرداختن. حسش هم از ولایت به معنای ارتباط بیواسطه میاد. هر کاری که انسان مباشرتا بیواسطه بهش مشغوله. محبت رو هم ولایت میگن، چون درش بلاقه بیواسطگی بین محب و محبوب اتفاق میفته. سرپرستی هم ولایت میگن، چون سرپرست یک تصویر بیواسطه نسبت اون مورد ولایت خودش داره. از ولایت جامعه تا ولایت یک مثلا موقوفه تا ولایت یک دقیق، تمام اینها درش یک سرپرستی، یک نوع ارتباط بیواسطه وجود داره. خودسر ولایت یعنی خوب اداره کردن، خوب ولایت به خرج دادن، خوب تدبیر کردن. خدا من به این وادار که کارامو درست انجام بدم، تدبیرامو درست انجام بدم، ادارهمو درست انجام بدم، کارهایی که بر عهده میگیرم به نحو احسن انجام بدم. سمی حسن ولایت یعنی من رو چنان کن، من رو به وضعیت در بیار، این نعمت رو من بده، این توانایی رو من بده، کارهامو خوب انجام بدم، کارهامو درست انجام بدم. خود این واقعا نکته خیلی مهمی. اولا ما بسیاری از اوقات امکاناتمون زیاده ولی ازش درست استفاده نمی‌کنیم. اینکه کفایت داشته باشیم که امکاناتمون متناسب با نیازهامون باشه. این امکانات اضافه فرصت نیست، دوار برمی شما فکر کنید یه کوهنوردی که میخواد به قله کوه برسه، حالا احتیاطا در کوه پشتی میشه بار اضافه هم بکن داره، این مال حرکتش میشه. میدونید که بگیم خب حالا ضرر که نداره، سنگ و پرسیش هم محتاجی میبره، این کارم با خودت ببر، نه، این بار مال حرکتی باید به قدر نیاز ببره. و دومی که این امکانات که دارن به شما استفاده کنه، از پول پشتیش، از چیز خوابش، از عطایی که در دستش، از کفشی که داره، از لباسی که داره به بهترین وجه استفاده کنه. از اینا در واقع روی سکن داشتن به قدر کفایت، بگیم شما تاجی بر سر من نمیدونه که خدا رو شنایت میکنه. و واداشته شدن به بهترین نحوه اداره امور، به بهترین نحوه تولیت امور، به بهترین نحوه به عهده گرفتن و انجام کار، اینا در واقع روی سکن که از جمع اینها انسان میتونه به موفقیت برسه. و سمی حسن الولایت و حبلی صدق الهدایت، و خدا را به من صدق هدایت ببخش. صدق معنای لغویش یعنی راستی، درستی، مطابقت امری با واقع، ولی به معنای عملی به کار میره. اصولا هر نوع اتقان و درستی و حسن رو ازش تغییر به صدق میکنن. ما امری رو که خواست و آثار خودش رو نداره به عنوان کاذب ازش یاد میکنیم، میگیم سخت کاذب، سخت نگه دارنده از طبیعه. اما وقتی فقط یه پوششی دارم که پشتش پیدا نباشد تبدیل میکنیم به سخت کاذب. اشتهادش هم دهنده نیاز واقعی بدن به مواد غذایی، اما که ممکنه بیمار بشه، قند خونش سنگینه، نیاز به حال قضایی نداره، ولی احساس گرسنگی میکنن، تبدیل میکنیم به اشتهای کاذب. هر چی کار خودشو درست انجام نمیده ازش تبدیل میکنیم به کاذب. در مقابل هر چی در جای خودشه، کار درست انجام میشه، در موقعیت و منزلت بایستی خودش هم ازش تبدیل میکنیم به صادق. بگیم این دارو دارو حقیقی، یعنی واقعا صادقانه کار خودشو درست انجام میده. لذا دادن، بعد رو درست انجام دادن، بدون قول، حالا غیر از بحث جدل منطقی و مطابقت واقع، حقی که محکم و استواره، آدم صادق، این آدم صادقه من رو فرمیش که راست میگه، این آدم درست اصلاحی، همین کارا که معیار و میزانه، از این که فرمی کرده، صدق در وجود این انسان. خب، در این از صدق هدایت به چه معناست؟ ما هدایت رو اینجا میتونیم به معنای قائلی بگیریم و به معنای مفهومی. به معنای مفهومی یعنی رهیافتگی و حقی صدق به هدایت، یعنی خدایا من رو حقیقتا رهیافته کن، به رهیافتگی حقیقی برسم، اشتباه ندم، راه رو گم نکنم. اما اگر به معنای قائلی بگیریم اینجا هدایت یعنی راهنمایی، به من صدق هدایت بده این تو مقام راهنمایی درست عمل کنم، اونجایی که میخوام دیگران رو راهنمایی کنم. این تناسب بیشتری با اون حسنالله حسن ولایی داره که در جمله قبل درخواست شد. خدا به من این موهبت و نعمت رو بده که اولا دو قبل کفایت داشته باشم هر چیزی رو، و ثانیا همون امکانات رو درست عهدهدار بشم، درست انجام بدم، درست به کار بگیرم، و سوم اینکه صرف هدایت داشته باشم، هر چیزی رو به راه درست خودش ببرم، اونجایی که میخوام مردم رو هدایت کنم، برای دیگری برنامه ببینم، دوست رو مقصود و مطلوب برسونم، صادقانه باشه و ازش درست بتونم نتیجه گیری کنم. ولا تفتنی به سعت و محنی حسنت جهت، خدا را منو با سعه به فتنه و امتحان مبر. ما قبلا هم کردیم فتنه امتحان سخت آزمون دشوار، گفتیم اصل فتنه اون آزمودن فلزات با آتش هست، دوم کردنشون تا معلوم بشه جنس حیاتشون چی هست، ولی به هر آزمون سخت و هر ابتلای دشوار تعبیر فتنه میشه. به خود سختی دادن، شکنجه دادن، زنگ دادن هم میشه تعبیر فتنه رو به کار. سعی یعنی گشایش، یعنی داشتن این کارا. ولا تفلن میگسته هم من تو با این که دست هم باز بگذاری امکانات بی حد و حد بدی امکان سخت نکن، خواهی ما اگه باشیم به اون خودمی در تون باز باشه، اختیارات همون بیشتر از محبوبیت همون باشه، سرمایه همون بیشتر از هزینه همون باشه، دانسته همون بیشتر از موارد نیاز خودش باشه. ما خیال میکنیم خیلی برای ما موهبته، خوبه، اما از این بیان برمیاد این یه امتحان دشواری، چون اون مازادش تو ظاهرا در سرآفرین باشه، اون داشتن به قدر کفایت، دانستن به قدر کفایت، توانستن به قدر کفایت اون لازمه موفقیت در هر کاری هست، اما مازادش یه امتحان دشواره که میتونه عقد کار رو هم خراب کنه. ولذا بعد از اینکه درخواست کفایت و حسن ولایت میکنه امام از خدای تبارک و تعالی، و حرف میکنه بلا تفتنی به سعه، من را گشاده گشایش با امکانات با دست باز امتحان دشوار مکن، اینا میتونه برای من مشکل آفرین باشه. و امنحنی حسنت جهه، جهه یعنی بانهادگی، از قدر یده اون میاد نمون در بدا بکنه، جهه یعنی بانهادگی، آسایش راحتی، گرفتار نباشه، و محنی حسنت جهه، خدا یک وانهادگی خوب نصیب من کن، منه همون یعنی اعطا، و محنی یعنی به من اعطا کن، ببخش حسنت جهه. چی مخواد بگه اینجا امام؟ مخواد بگه خدا یک شرایط فراهم کن، من بخورم و بخورم و راحت باشم، یک رنبخونه درست کن، یک نقطه ویژه بیایی هم دیگه برای من در نظر بگیم، روز تو روز خنبرخونه ایده برای من در نظر بگیم، نه این نیست. زندگی ما مقدر در احترام شون دیگه اصلا دنبال این چیزن حالا که در ادامه درخواست های از این دست مطرح همچین که در کنار هم ما معنای این بخش از دعا رو که همش در واقع دعا در پایی نحیه زندگی و نحیه برخورداری و امکانات زندگی از روشن میکنه که تبدیل با توضیح که از خانده این مسئله روشن‌تر کنه. این ومنحنی حسنت جهه معناش اینه که خدا را من بیدم کن و آر کنم برم خوش باشم، برم راحت باشم، نه اصلا نیست. ولی دا ومنحنی جهه نفرمده، ومنحنی حسنت جهه،
بانهادگی خوب، یه آسایش، یه فراغت، یه راحتی خوب. چی را آسایش و فراغت خوب؟ فراغتی که من از آن که به من مربوط نیست خارج بشم، خواهد تمامم دعا که به من مربوطه بپرده. چه بزرگتری مصیبت من ما اینه که بیشتر کارا چندانگی به ما مربوط نیست و بیشتر کارایی که به ما مربوطه و رسمانه به اشتغال نداریم. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. این توصیه خیلی مهمی که ما متاسفانه خیلی مسئولیتش غافلیم. قرآن به ما می‌فرماید علیکم انفسکم، مراقب خودت باش، خودت باش، به خودت بپرداز. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه راه رو پیدا کنی، اگه درست به خودت بپردازی، هر که بیراه بره به تو ضرر نمیزنه. این معناش نیست که در غم درد و رنج و نداری و گمراهی دیگران نباش. نه، مسلمان باید در غم دیگران باشه. صاحبدلی به مدرسه آمد، به خانقاه بگذاشت اهل صحبت اهل طریق را. رفت از اهل خانقاه و قلت و سلوک قدی و رفت آمد به مدرسه. گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این طریق را؟ چرا اون خلوت و آرام خودت رو که به عبادت خود مشغول بودی رها کردی آمدی وارد اصل فعالیت اجتماعی شد؟ گفتم گلیم خویش برو میکشندم و میسعی میکنم که بگیرد طریق را. اون میخواد فقط خود که نجات بده، این میخواد دیگران هم کمک کنه. معنای حسنت جهل نیست که ما غافل میکنم که ما چگاه چیکار میخوای اجتماع داریم رو زندگیمون رو کنیم. نه، که ما مطلب اینجوری نبوده. حالا مثالهای بحث کنم که در زندگی هستن. معناش این نیست که من در مقابل جامعه خودم، در مقابل دردمند دیگران، در مقابل گمراهی دیگران، در مقابل نیازهای دیگران بیتفاوت باشم. نه، معناش اینه که همه اینا برای من یه معنا داشته باشه، یه هدف گذاری داشته باشه، ناظر به واقعیت زندگی من باشه، ناظر به واقعیت مسئولیت اجتماعی من باشه و این واقعیت مدار همه چیز من باشه. اگه به دیگران میپردازم، اگه به مسائل اجتماعی میپردازم، اینا همه در راستای مسئولیت اجتماعی من باشه، نه این سری تنفر خاصتم بوده این مورد و بیجا. ولی معناش اینه که به کار خودم بپردازم. کار اصلی من چیه؟ یه وقتی کار اصلی من خدمت به دیگرانه، یه وقتی کار اصلی منه که گرسنگی بشم تا دیگری سیر باشه، این وقت این کار منه. اما خیلی از کارهای من فضولی بیجاست. خیلی از جایی زیاد میکنم دارم به دیگران کمک میکنم، دارم به خودش کار سرک میکشم. خیلی از کارهایی که فکر میکنم دارم در وظیفه اجتماعی انجام میدم، نه، اتفاقا چون کار من نیست، تخصص من نیست، رسالت من نیست، دارم خرابکاری میکنم. خواجه پندارد که غیبت میکنم، بیخبر در نحویت جان میریزم. خیلی گاه فکر میکنم که من اگه مداخله کنم میتونم نتیجه خوبی رو بار بیارم، در حالی که فکر میکنم کار تو نیست، تو این باره نیستی، تو مداخله نکنی کار بهتر پیش میره. گاه این اشتغالهای بیمورد باید چیز از اشتغال های اصلی باز بمونن و دیگه اصلی رو فراموش کنن. من برای چی این عالم آمدن؟ من برای چی مسیر رو طی کنم؟ به کجا برسم؟ جلو در دعا امام عرض می کنه تبدیل می دل کفایه و سمی حسن الهدایه و حبی طبق الهدایه ولا تفتنی به سعه و نحنی حسن الجهر. این وانهادگی خوب کنم به کارهای حقیقتر از مشکل باشم. البته در ادامه دعا کنم که انشاءالله خواهیم رسید و خواهیم پرداخت، این مطلب بیشتر باز میشه و در بیان امام علیه السلام روشن‌تر میشه که مراد حضرت چه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.